أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد از اون که افعال نماز تمام شد، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه چند مطلب برای نماز فرموده. اول قنوت بود، دوم تعقیب بود، سوم صلوات بود، چهارم که بحث امروز قرآن. راجع به قرآن جمله ای که اول دارند می فرمایند که قرآن خوندن واجب کفایی است، اما برای همه مستحب است. واجب است زمین نماند. قرآن در میان مردم زنده باشد، اما برای همه واجب باشد نه، لذا واجب کفایی به این معنا که باید زمین نماند، مستحب برای همه. این فرمایش مرحوم سید یه فرمایش مشهور در میان اصحاب است. یعنی این جمله مرحوم سید که می فرماید یجب و تعلم القرآن و تعلیمه کفایتن و یستحب کل منهما عینن، این مشهور در میان اصحابه. اما با آیات قرآن این فرمایش جور نمی آید. با روش پیغمبر اکرم و سیره پیغمبر اکرم و حتی بعد سیره مسلمان ها این فرمایش درست نمی آید. مثلا یه آیه در قرآن هست، این آیه از نظر تأکید تا نداره، راجع به خوندن قرآن می فرماید فقر او ما تیسر من القرآن، تا می توانی قرآن بخون. حالا معناشو بدونی ندونی، توجه بهش داشته باشی نداشته باشی، باید بتونی قرآن بخونی. فقر او ما تیسر من القرآن، علم ان سیکون منکم مرضا و آخرون یضربون فی سبیل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله فقر او ما تیسر من. خدا می داند گاهی کار داریم، کار دنیوی حلال، اما تا می توانی قرآن بخون. خدا می داند گاهی در جبهه هستی، یقاتلون فی سبیل الله فقر او ما تیسر من. اگر آیه رو بخوایم فارسی بکنیم اینجور میشه: تا می توانی قرآن بخون، تا می توانی قرآن بخون، تا می توانی قرآن بخون. حالا از رو یا از حفظ توجه به معنا داشته باشی نداشته باشین، در راه باشه، در تعقیب نماز باشه، و بالاخره یکی از کارهای تو حتما باید خوندن قرآن باشه. این آیه شریفه را مرحوم سید حملش کردن بر استحباب، گفتن قرآن خوندن خیلی خوبه اما مستحبه، حالا اگه قرآنم نخون خوب نخوند. میگرییم که قرآن جای خالی پیدا کنه اصل مردم نخونند، اون وقت واجبه عیری بشه که بهش میگن واجبه کفایی. برای این که قرآن بمونه، برای این رضا می فرماید واجب کفاییه، و اگر قرآن زنده باشد در میان مردم دیگه خوندن قرآن مستحب نواجب. با این آیه شریفه جور نمی آید. پیغمبر اکرم اون وقت که نمی تونستند خودشون قرآن می خوندند، اما مقید بودند، در حالی که اذیتشون میکردند، سنگبارانشون میکردند، اما بلند بلند قرآن بخونم. وقتی هم اومدن در مدینه درس قرآن شروع کردم و 7-8 تا آیه می‌فرمودند و می‌فرمودند باید این 7-8 تا آیه رو حفظ کنید، امتحان بدید تا بریم سر 10 تا آیه دیگر. و تقریبا مسلمان ها در مدینه در حالی که 84 جنگ تحمیل بر اونها کردند و اونها تقریبا در این 10 ساله همیشه دشمن اونا را در جبهه داشت، اما اینا نه قرآن میخوندن، حافظ قرآن بودن. همه شما میدونید، شایدم برای منبرتون گفتید که بعد از پیغمبر اکرم یک کسی ادعای پیغمبری کرد، مسیلم ابن کذاب، هم خودش هم زنش، پیغمبر مرد و پیغمبر زن و پیروزم شد، یعنی پیروزی موقت. و تاریخ نویس ها همه میگن 700 نفر حافظ قرآن در این جنگ شهید شدن. سواد الفبا نداشت اما حافظ قرآن بود. و این حفظ قرآن در زمان پیغمبر، بعد پیغمبر، در میان مسلمان ها بود و به خوبی فهمیده میشد که اینا خوندن قرآن و حفظ قرآن و در مجالس قرآن یه نحوه وجوبی داشت برای اینا. و علی کل حال این آیه که خوندم، این آیه رو حمل بر استحباب کردند خیلی مشکل انصافا، خیلی معونه مخواد که بگیم قرآن 3 مرتبه میگه قرآن بخون، قرآن بخون، قرآن بخون، اونم در وضع حساس، در جبهه ای قرآن بخون، در کار دنیا مشغولی خیلی تا همون جا قرآن بخون. و بالاخره قرآن باید جزء زندگی تو باشد. حالا این بعد درباره صحبت میکنم. 7-8 مرتبه داره. اون مرتبه اول همین خوندن قرآنه. حالا سواد داشته باشد یا نه، باید حافظ قرآن باشد. و مسلمان های صدر اسلام همه حافظ قرآن بودند، سواد نداشتند اما حافظ قرآن بودن. علی کل حال این مطلب اول مرحوم سید و من نمیتونم این مطلب را باور کنم که خوندن قرآن مستحبه. نه، باید در کارهای ما یکی از کارهای مهمش خوندن قرآن باشد. در اول انقلاب این یه شهرت خوبی پیدا کرد، خیلی خوشحال بودیم. قبل از پیروزی انقلاب حتی در میان طلبه ها قرآن متروک شده بود. یادم نمیره یه امتحانی بود، من امتحان ممتحن بودم، بعضی از طلبه ها نمیتونستن قرآن بخونن، غلط داشتن در خوندن قرآن. اما بعدش یه رونق حسابی خوندن قرآن پیدا کرد، کم کم حفظ قرآن یه چیز مشهوری شد در میان زنها، در میان مردها، و خیلی از زنها، خیلی از مردها حافظ قرآن بودند. اما نمیدونم چرا خذلان اومد جلو، در حالی که مدرسه دخترانه پیدا کردیم، خیلی بالا، خیلی عالی، در حالی که حوزمون خیلی رونق پیدا کرد، اما راجع به خوندن قرآن و حفظ قرآن و سرکار داشتن با قرآن کمرنگ شد. یکی از چیزهایی که مرحوم سید اینجا متعرضند بفرماید که اگر کسی قرآن و بلد باشد بخونه یا حافظ باشه و این نسیان بکنه، قرآن رو پشت سر بگذاره، یادش بره. روایت که خیلی داغ بگید این کار حرامه. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی نمی گفتن حلال یا حرام، ای رو یادم ساکت بودن، اما ای رو می گفتن. به تجربه اثبات شده، اساتید ما هم فرمودند اگر کسی فراموش کنه قرآن، مثلا سوره اذا وقعه را که خیلی سوره خوبیه، ای را یاد حفظ بوده، در نافله عشا مثلا میخونده، حالا یادش رفته، این قرآن نفرینش میکند و موجب خذلان این میشه. و این به تجربه برای من اثبات شده. بعضی که حافظ قرآن بودند گرفتاری ها یا مباحثه ها نه بی تفاوتی ها موجب شد که این حفظ قرآن از دستشون گرفته شد، خذلان عجیبی برشون جلو آمد. یه روایت بخونم ببینید که می‌فرماید روایت را از نظر سند روایت خوبیه. شعیب ابن واقد روایت هش از ابواب قرائت قرآن: ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال الا و من تعلم القرآن ثم نسیه لقى الله یوم القیامه مغلولا یسلط الله علیه بكل آية منها حیتن تکونو قرینتن لا. خیلی روایت داغه، به اندازه ای که ملتزم شدن بشم خیلی مشکله. بگیم مثلا کسی که حافظ قرآنه اگر این فراموش کرد، یعنی تسامح، تساهل، کسی که حافظ سوره یاسینه این سوره یاسین را دیگه نخون، کم کم تارک شد. این که حافظ بود دیگه نسیان کرد. پیغمبر اکرم فرمودند که در روز قیامت قول کرده میاد صف محشر و اون آیات هم که حفظ شده به همون اندازه مارها اطراف ای رو میگیرن. ملتزم شدنش خیلی مشکله. لذا مثلا بعضی گفتن مراد از این آیه اینه که نسیان کرد، یعنی منکر شون. دیدن که بخواند برای صرف نسیان این روایت رو پیاده کنن مشکله. گفتن این در صورتی است که منکر بشه. خب اینه که نمیشه گفت. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه راجع به این گونه روایت ها، اون روایاتی که تأکید داره در مطلبی، اون آیاتی که تأکید داره در نسیان این آیه یا عمل نکردن به این آیه، می گفتن اینا ثواب استحقاقی نیست، ثواب تفضلی است. و اینجور روایت ها رو هم می فرمودن اینا عقاب استحقاقی نیست. اینا عقاب تهدیدیه، یعنی مثلا اون کسی که حاجتی از کسی بر بیاره ثواب یک حج و یک عمره داره. ایشون میگفتن اینا استحقاقی نی، به قول ایشون میگفتن که دانه میریزن کبوتر بگیرن، این ثواب رو میدن برای اینی که مردم، برای خدمت به مردم تشویق بشن. راجع به این گناه هم میگفتن اینا استحقاقی نیست، اینا تهدیدی است. و میخوان بگن اگر کسی قرآن را فراموش کرد خیلی گناهش بزرگه. وقت به جای این که خیلی گناهش بزرگه میفرماید که من تعلم القرآن ثم نسیه لقد الله یوم القیامه مقلولا یسلط الله علیه بكل آیة منها حیة تكون قرینة له. گفتن این ادباب مثاله، میخوان بگن که تهدید بکنن خیلی گناه داره. و علی کل حال این مرحوم سید اینجور روایت ها را ندیده گرفتند. البته مشهور در میان اصحابم هست، اون روایاتی هم که تأکید در قرآن داره اونا را هم تفضلی گرفتند و عمل به مضمون این روایت ها را عمل مطابقی نکردن. اگر یادتون باشه، حتما یادتونه، حتما اهل شماها اهل قرآنید. مرحوم کدینی در آخر اصول کافی یه روایات خوبی راجع به حفظ قرآن، راجع به خوندن قرآن، راجع به این که کسی قرآن رو فراموش کنه، بی اعتنایی به قرآن، یه روایاتی خیلی داغ در اونجا نقل میکنند. مثلا اذا التبست علیکم الفتن مثل الان که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فإنه شافع مشفع و موحل مصدق. قرآن شفاعت می کند برای کسی که اهمیت قرآن بده، قرآن بخونه، عمل به قرآن بکنه و شفاعتش پذیرفته می شود. و موحل مصدق، کسی هم که قرآن رو فراموش کنه، سرکاری با قرآن نداشته باشه، قرآن او را نفرین می کند و نفرین قرآن پذیرفته می شه. ماحل مصدق فمن جعله امامه ساقه الى الجنه. هر کسی قرآن سرمشق او باشد بهشت او از همون جا شروع می شود تا به بهشت موعود برسد. و من جعله خلفه ساقه الى النار، و کسی که قرآن رو فراموش کنه جهنم اون از همونجا شروع می شود تا به جهنم موعود برسه، که گفتم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن این خذلانیه که قرآن بهش میده. یا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می گفتن که این تهدیده و میخواد بگید که گناه خیلی بزرگه کسی که پشت پا به قرآن بزنه، یعنی همین مقدار که حافظ قرآن بوده بی اعتنایی اون حفظ قرآنش از بین رفته، یا این که قرآن میخونده دیگه حالا قرآن نمیخونه، این خیلی گناه داریم. حرف آقای طباطبایی باشد یا حرف حضرت امام باشد، علا کل حالن تقاضا دارم رو این فکر بکنید تا فردا این روایت ها رو چه بکنیم. استحباب را که مشهور میگن چی مراده؟ در حالی که خوب روایت ها به ما میگه سر و کار داشتن با قرآن واجب است، از اوجب واجبات است. فقرأوا ما تیسر من القرآن. امیدواریم فردا بتونیم از شما استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.